برای هر کدوم از بچه ها یک زمان جداگانه ای داشته باشه به هر حال، و این قطعا باید این تفاوت بینشون باشه و هیچ کس انکار نمی‌کنه. من با مخاطبینی در ارتباط هستم، حالا به سبب فعالیت‌های مجازی و حضوری که دارم، چون خودم هم مشاور هستم و اکثر مخاطبینم میتونم بگم بالای 70-80% مادران چند فرزندی هستن. مادرانی هستن که بیش از 2 یا 3 فرزند دارن و دقیقا مسئله اشتغال و تحصیل و حالا اینها جز به دغدغه هاشون هست. ببینید میدونید این یک مسئله که تغییر مبنایی میخواد، یعنی ما برای رفع این مسئله و رفع این مشکل باید از ریشه کار کنیم، یعنی ما باید از بحث حمایت خانواده، همسر شروع کنیم، حمایت جامعه شروع کنیم تا حالا حمایت دولت و حالا قانونگذار و اینها. بنابراین اگر یک طرف قانونگذاری باشه، یک طرف هم باید فرهنگ سازی باشه که این هم نباید مقفول واقع بشه. ببینید شما ما الان داریم مادران که چند فرزند دارن حتی فرصتی برای برآورده کردن نیازهای ابتداییشون ندارن. شما مثلا این مادر حتی 5 دقیقه برای خودش فراغتی نداره. حالا اگر این مادر بخواد مثلا مادر شاغلی باشه، شما فرض کنید این مادر رسیدگی میکنه، مثلا حالا امور خونه رو رسیدگی میکنه، میره سر کار، میاد به هر حال خسته است، باز باید برگرده با چند تا بچه سر کله بزنه و اون انتظاراتیش که اون کارفرما از این مادر داره قطعا مساوی با انتظاراتی که از بقیه کارمندان داره.
بله.
اما خب ما اینجا بله خواستار این هستیم که چه تو بحث تحصیل چه تو بحث اشتغال حتما به سبب این تفاوت نیاز، یک تفاوت نگاه و حالا تکلیفی هم باشه نسبت به اینها.
ممنونم خانم دکتر.
جامعه،
مسئولین،
مردم،
نقد امروز.
خانم دکتر آشری، موضوع امروز برنامه اشتغال زنان و فرزندآوری است و موضوعی که برای بیشتر شنونده های ما حائز اهمیت هست این هست که همونطور که شما هم میدونید 50% دانشجویان ما رو خانوم ها و زنان تشکیل میدن. این 50% بعد از فارغ التحصیلی برمیگردند به بازار کار و فکر میکنم تعداد قابل توجهی به خودشون اختصاص میدن. موضوعی که وجود داره این هست که وقتی مراجعه میکنن به مراکز مختلف دولتی و خصوصی برای استخدام، از بدو ورود نحوه استخدامشون با آقایون متفاوته، بیمهشون دچار مشکل و متفاوته و این موضوعی است که برای خانم ها همیشه دغدغه بوده. میخوام نظر شما رو در مورد این موضوع بدونم.
خواهش میکنم. بنده هم تشکر میکنم از حضور سرکار خانم خودساری دوست عزیزمون. اما در ادامه صحبتشون یک مطلبی رو عرض کنم و جواب سوال شما. این که من هم موافقم که به جای حذف مسئله، صورت مسئله، باید مسئله رو حل کرد.
بله.
این که ایشون فرمودن که حالا به جای این که کمک بشه برای هزینه های غربالگری بیایم کلن بگیم آقا غربالگری انجام نشه، خب این اشتباهه. حالا اینجا میشه این رو حذف کرد، اما کمی جلوتر شاید گزینه هایی وجود داشته باشه که قابل حذف نباشن. بنابراین باید اون حمایت های دولتی حتما انجام بشه.
بله.
چون ما از طرفی داریم دائما روی سیاست های فرزندآوری کار میکنیم و من فکر میکنم ما حتما باید به موازات کار روی این سیاست ها حتما باید روی سیاست های حمایتی هم کار بکنیم، وگرنه این کار ابتر و ناقص میمونه. چون شما، حالا من عرض کردم با مخاطبین مادران چند فرزندی در ارتباط هستم، اینها حتی در جامعه هم به سختی پذیرش میشن، خصوصا تو کلان شهرهای ما مثل تهران، کرج و اینها. و اگر که میگیم فرزند بیاریم، حتما باید برای حمایت اون هم برنامه‌ریزی بشه و تمام بار این فرزند آوری روی خانواده گذاشته نشه. شاید از لحاظ اقتصادی خانواده بتونه حمایت کنه، از لحاظ مثلا روانی، تربیت، اینها رو بتونه ساپورت کنه، اما اونجایی که دیگه بحث بیرون از خانواده کشته میشه، مثلا بحث اشتغال، اینجا دیگه دوباره نباید خانواده تماما بار این مسئولیت رو به دوش بکشه و حتما باید یک سری حمایت های اینجا در نظر گرفته بشه و حمایت هایی که برای مادر یک فرزند در نظر گرفته میشه حتما متفاوته برای مادری که چند تا فرزند داره. اما در رابطه با اشتغال قطعا امنیت شغلی و برای خانم و آقا باید یکسان باشه. یعنی خانم ها حالا به علت اون وقفه‌ای که ممکنه گاهن به واسطه زایمان، بارداری، ازدواج تو کارشون پیش بیاد،
بله.
گاهی اوقات ما میبینیم مثلا خانومی که مرخصی گرفته و میخواد برگرده به سر کارش با یک مشکلاتی روبرو هست و گاهن پیش اومده که اصلا دیگه نتونسته اون شغل رو ادامه بده و یا مثلا به خاطر حمایتی که نبوده، به خاطر شرایط جدیدی که مادر درش قرار گرفته اصلا نتونسته اون شغل رو ادامه بده. اما در رابطه با بیمه و حالا استخدام و اینها اگر تفاوت‌هایی وجود داره، قطعا این تفاوت‌ها نباید به سمت تبعیض بره، بلکه این تفاوت باید در تفاوت به سمت نیازها بره. یعنی که من اگر که یک خانومی رو میخوام استخدام بکنم، حتما باید با در نظر گرفتن شرایطش او رو استخدام بکنم، نه اینکه حالا بگم چون ایشون خانم هست و بچه داره و مشکلات و زندگی داره پس یک تبعیض قائل بشن بین استخدام ایشون و اون آقا. و من فکر می‌کنم باز دامنه این مسئله فراتر از کارفرما میره، چون باز اینجا پای دولت وسط میاد که باید او هم از این کارفرما حمایت بکنه در راستای اون تصمیمی که میخواد برای استخدام اون مادری که چند فرزند داره بگیره. و خب اینها یه زنجیره به هم پیوسته هستن که باید روی تک تک اینها کار بشه.
بله ممنونم سکا خانم آشوری.
جامعه
مسئولین
مردم
نقد امروز
نقد امروز
برای اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع شنونده های برنامه نقد امروز پیوستند و اضافه شدند بگیم که موضوع امروز برنامه ما اشتغال زنان و فرزندآوری است. اما میهمان دیگری که روی خط تلفن برنامه نقد امروز هستند سرکار خانم دکتر فاطمه محمد بیگی، نماینده مردم قزوین در مجلس و رئیس فراکسیون جمعیت و عضو کمیسیون بهداشت، روی خط تلفن ما هستند که به بحث ما اضافه میشن. سرکار خانم دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بعد از ظهر اولین روزای گرم تابستانی برای شما به خیر باشه و امیدوارم که روزهای خوب و خوشی در انتظار همه مردم عزیز ایران اسلامی باشه.
ممنونم از شما سرکار خانم دکتر محمد بیگی بابت وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید. همونطور که میدونید موضوع برنامه ما اشتغال زنان و فرزندآوری است. با توجه به اینکه جزء سفارشات و دستورات مقام معظم رهبری در خصوص افزایش جمعیت هست و شما هم نماینده مردم در مجلس هستید، پیشنهاد شما چی هست؟ فکر میکنید چطور میشه انگیزه ای ایجاد کرد برای زنان شاغل برای فرزندآوری؟
خب همونطور که مستحضر هستید الان حدوداً 11 ساله که مقام معظم رهبری به بحران جمعیت نگاه ویژه دارد و بیش از 44 بار از این واژه جمعیت به عنوان مسئله بحران، دغدغه یا موردی که تن آدم رو به لرزه در میآوره نام بردن. اما متاسفانه نظام اداری و اجرایی و سیستم برنامه‌ریزی کشور علارغم ابلاغ سیاست‌های مقام معظم رهبری در 7 سال گذشته در اردیبهشت ماه سال 93 بسیار در واقع عقب مونده و اون برنامه‌ریزی لازم رو نکرده، به طوری که ما الان تقریبا متوسط تعداد فرزندان هر مادر زیر 1.6 هست و در بعضی از استان‌ها میانگین خیلی کمتر از اینها داره میشه. ما برای اینکه بتونیم مادران شاغل رو ترغیب بکنیم برای تجربه مادری بیشتر، قاعدتا نیازمند بسته‌های تشویقی زنان شاغل هستیم. الحمدلله در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده یک اتفاق مبارک افتاده و اون اتفاق اینه که چند بند اختصاص داره به امنیت شغلی مادران در واقع باردار که پس از زایمان با مرخصی مواجه میشن و بعد برمیگردن سر کار، یک بند برای مراکز نگهداری و مراقبت کودک در نظر گرفتیم که خب این خیلی مهم هست برای مادرها که دغدغه نگهداری فرزندشون رو نداشته باشن.
بله.
در مورد مراکز مربوط به اصطلاحاً دوستان مادر و کودک، که مراکزیه برای خدمات رفاهی به مادران، مثلا فرزند در مکانهای عمومی قرار بگیره این مراکز، که در خیلی از کشورها وجود داره، این رو هم در بند قانونی گذاشتیم. برای دورکاری، کاهش شیفت‌های شب و همینطور برای مادران دانشجویی که میخوان مرخصی جزء سنواتشون حساب نشه، هم تمهیداتی اندیشیدیم که این هم در جهت تحصیل و اشتغال بانوان میتونه کمک کننده باشه. بحث اضافه کردن ضریب افزایش حق اولاد و حقوقشون و دستمزدشون رو هم در قانون در نظر گرفتیم که این به تعداد یا به ازای هر فرزند یک ضریبی اضافه میشه، که این هم میتونه یکی از اون مزایا باشه. به هر حال دولت باید هزینه بکنه و باید کمک بکنه که مادران شاغل بتونن در کنار وظیفه مادریشون اشتغال سالم و با در واقع با امنیت شغلی رو داشته باشن و بعد از برگشت به کار مواجه با پست از دست رفتشون نشن یا مورد بیمهری و کم‌لطفی کارفرماها قرار نگیرن.
بله.
خب ما بسته قانونی که آماده کردیم، اتفاقا امروز هم جلسه داشتیم در کمیسیون مشترک جوانی جمعیت، که ما الان در حال نهایی کردن طرح هستیم که انشاءالله با رفع ایرادات شورای نگهبان بتونیم این قانون 74 ماده سراسر تسهیلات و کمک رو به مادران و زوجین جوان به در واقع دولت ابلاغ کنیم، و امیدواریم که دولت 13 که با محوریت عدالت به طور ویژه داره سر کار میاد، بتونه این قوانین رو سر لوحه عملیات اجرایی خودش قرار بده و ما ببینیم که یک روحیه در واقع خوب در زنان شاغل ایجاد میشه که اشتغال رو به ضرر فرزند آوری نبینن. اون چی که در واقع جامعه وجود داره اینه که زن شاغل نمیتونه بیش از یک یا دو فرزند داشته باشه، چون حمایتی ازش وجود نداره. اما ما میخوایم این ورق رو برگردیم.
خانم دکتر محمد بیگی، همون یک نفر یک فرزند رو هم اگر خیلی هاشون انگیزه پیدا بکنن و تشویق بشن به آوردنش، باید خداوند رو شاکر بود. خیلی از زوجین جوان رو داریم بله. که به دلیل نگرانی از دست دادن شغلی که سالها براش زحمت کشیده، حاضره که حسرت مادر شدن رو همیشه با خودش همراه داشته باشه اما بچه نیاره. و این به نظر من نقطه ضعفه. خیلی از خانم‌های جوانی رو میشناسیم که حتی حاضر به ازدواج کردن نیستن به دلیل اینکه نگرانن که با ازدواج کردن ممکنه موقعیت شغلیشون رو به دلیل مسئولیتی که در خانواده دارن از دست بدن. امیدواریم واقعا این مسیر هموار بشه. واقعا
یه نکته که خیلی جالبه بگم اینه که ما نیازمند ارتقا سواد جمعیتی خانواده ها و مسئولین و مدیران هستیم.
بله.
یعنی یه مدیری که میخواد برنامه ریزی کنه، یه کارفرمایی که میخواد برنامه ریزی بکنه، باید بدونه اگر خانم باردار یا خانم داره فرزند کوچک در مجموعه اون کار میکنه، بهش احترام بیشتری بذارن، کرامت بیشتری براش به خرج بدن، مزایای شغلی بیشتری براش تعریف کنن. این سواد جمعیتی وقتی افزایش پیدا میکنه که ما مطالعه بکنیم جزوات آموزشی یا فیلم های آموزشی یا برها از طرق فرهنگ سازی این فرهنگ رو تسری بدیم. نگاه جوامع به فرزند خیلی مهمه. در جوامعی که فرزند به عنوان سرمایه دیده میشه، هیچ مادری از مادر بودن خودش ناراحت یا پشیمون نمیشه، یا هیچ خانومی نمیترسه که برنامه‌ریزی کنه برای فرزند آوری. چرا؟ چون اون فرزند رو ثروت و سرمایه میبینه. در جوامعی که فرزند رو به عنوان هزینه نگاه میکنن، یعنی تا اسم فرزند میاد یاد هزینه هاش میفتن، پوشک و نمیدونم مدرسه و کیف و کتاب و بالاخره عیاب و ذهاب و همه اینها حساب کتاب میشه، که البته واقعا معضلات اقتصادی هم وجود داره، در این جوامع خب روی کرده به فرزند آوری کم کم با نگرش های منفی همراه میشه. البته پیمایش های اجتماعی نشون داده که خانواده های ایرانی خواهان بیش از 3 فرزندن، یعنی تمایل ذاتیشون اینه که بالای 3 فرزند داشته باشن، اما مشکلاتی رو عنوان میکنن که اون مشکلات مانع دستیابی به فرزند میشه، مثل مسائل در واقع اجتماعی، اقتصادی و حتی نگرش های منفی اطرافیان، خانم که میترسه فرزند سوم بیاره دیگران مسخرش بکنن، آقایی که میترسه صاحب فرزند سوم بشه صابخونه از خونه بیرونشون بکنه. اینا خب این نگرش ها در مجموع در بین مردم و علل خصوص در بین برنامه ریزان و سیاستگزاران کشور باید تغییر بکنه. اون نگرش سرمایه ای به فرزند باید وجود داشته باشه، هم سرمایه معنوی، هم اجتماعی، هم فرهنگی و هم اقتصادی و نیروی کار. باید این نگرش ها تقویت بشه، سواد جمعیت ما افزایش پیدا کنه. در کنار اون قوانینی مثل قانون جوانی جمعیت که به عنوان یکی از کامل ترین قوانین تاریخ ایران خواهد بود،
بله،
حمایت از فرزند آوری باید بیاد و به طور قاطع اجرایی بشه تا ما کم کم شاهد این باشیم که زنان شاغل ما علاقه مند بشن به افزایش تعداد فرزندان. و اتفاقا باز هم یه سری پیمایش ها نشون میده که خانم هایی که چند فرزند دارن در کارایی و بهبودی عمل کرد باز هم رتبه‌های خوبی دارن و میتونن همزمان چند کار با هم انجام بدن و در واقع فایل های بیشتری در مغزشون بازه و در واقع این قدرت و خدای متعال بعد از به دنیا آمدن فرزندان بیشتر میکنه که پیمایش های روانشناسی اینو نشون میده، نتایج تحقیقات نشون میده که توانمندی افرادی که چند فرزند دارن نسبت خودشون افزایش پیدا میکنه و کاراییشون بیشتر میشه، چه در محیط کار چه در محیط منزل، که این رو هم خیلی خوبه که ما به مردم حتما در واقع اطلاع
بله.
بدیم و کارشناسا باید بیان در این زمینه در صدا و سیما
بله.
و در واقع نهادهای آموزشی به مردم اینها رو آموزش بدن.
ممنونم از توضیحاتتون سرکار خانم دکتر محمد بیگی.
جامعه،
مسئولین،
مردم،
نقد امروز.
نقد امروز.
دوستان شنونده رادیو فرهنگ، برنامه نقد امروز رو با موضوع اشتغال زنان و فرزندآوری میشنوید. میهمانان ما روی خط تلفن سرکار خانم دکتر زینب آشری، عضو شورای مجمع ملی فعالان جمعیت، و سرکار خانم دکتر فاطمه محمد بیگی، نماینده مردم قزوین در مجلس، رئیس فراکسیون جمعیت و عضو کمیسیون بهداشت روی خط تلفن برنامه ما هستن. اما خانم دکتر آشری، موضوعی که صحبت شد و خانم دکتر محمد بیگی راجبش توضیح دادند رو میخوام از شما هم بپرسم. به نظر شما چطور میشه انگیزه مادر شدن و فرزندآوری رو در زنان شاغل بیشتر کرد و تقویت کرد؟
خواهش میکنم. من فکر میکنم تا الان به نکته‌های خیلی خوبی اشاره شد، اما اون چیزی که خیلی آزار میده افراد رو و جامعه رو، شما ببینید نتیجه مثلا آمارگیری و پیمایشی که انجام شده، بیشتر خانواده ها خواهان بیش از سه فرزند هستن، اما دوگانگی و دوراهی که تو واقعیت ها براشون به وجود میاد اونها رو منصرف میکنه. دوگانگی های حالا معنوی و مادی، دوگانگی ارزشی مثل ارزش مادری و حالا نیاز روانی به شغل، حالا نیاز اقتصادی به شغل، و اینکه یک مادر باید انتخاب کنه بین این دو، در حالی که ما انتظار داریم که شرایطی فراهم بشه که اگر مادری خواست هر دوی اینها رو کنار هم داشته باشه از حمایت‌های دولتی برخوردار بشه. اما فکر میکنم ما در نهایت اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم و به یک کلیتی برسیم، دو راهکار داریم. یکی آگاهی دادن نسبت به مسئله فرزندآوری، جمعیت، و اینکه به قول خانم دکتر فرزندان سرمایه آینده هستن، چه برای خود خانواده چه برای کشور، و این آگاهی دادنه و تقویت مادران میشه ایجاد انگیزه درونی برای اونها که اگر این به وجود بیاد، شاید مثل من نوعی که شاید خیلی شرایط اقتصادی آنچنانی نداشته باشم، شرایط گرفتن پرستار برای بچه هام نداشته باشم، اما به سبب اون انگیزه درونی که در من هست مثلا میتونم با این شرایط کنار بیام و همراه باشم با این انتخاب های خودم که
علی.
از خونه به شغلم هم برسم، به بچه هام هم برسم، اما شاید برای همه این امکان پذیر نباشه. یکی هم بحث سیاست های حمایتی و دادن انگیزه بیرونی هست که باید این دو هر دو کنار هم باشه. مادامی که شما انگیزه بیرونی بدین ولی از درون اون فرد هنوز خودش احساس نیاز نکنه به این مسئله، شما قصر هم بهش بدین، دنیا هم بهش بدین، باز احساس نیاز نمی کنه و شاید خیلی قدمی بر نداره. بنابراین هر دوی اینها به نظرم باید با هم جلو بره، به موازی جلو بره. اگر مثل همون بحثی که عرض کردم، سیاست های افزایش جمعیت و سیاست های حمایتی، اگر هر کدوم اینها موازنش به هم بخوره، قطعا یه خللی ایجاد میشه. بنابراین اینها باید به موازات هم جلو برن.
بسیار هم عالی، ممنونم از توضیحات شما. سکو خانم دکتر محمد بیگی، اگر که موضوعی هست که فکر میکنید میشه کمک بکنه به شفاف شدن و انگیزه پیدا کردن خانوم ها، یا اگر فکر میکنید که قوانینی وجود داره که از این تریبون میتونید استفاده بکنید و به گوش خانوم ها برسونید، قوانینی که ممکن هست برای خانوم ها مسیر رو هموارتر و بهتر بکنه، میشنوید.
ببینید، در حوزه مادری و اشتغال خیلی بحث زیاده. خانم دکتر هم مهمان عزیز برنامه اشاره خوبی کردن. ما باید تمام محورهای انگیزشی، از انگیزه های معنوی در نظر بگیرید، ارزشی در نظر بگیرید، از تغییرهای نگرشی در نظر بگیرید تا محورهای تبلیغی و ترویجی و گفتمانسازی و جریانسازی، تا قوانین حمایتی، تا حکمهای حقوقی حمایتی. صرفا مواد مادی یا تسهیلات بانکی یا دورکاری و اینها نیست، بلکه یه سری قوانین حمایتی هم باید در به شکل حکمهای قانونی مصوب بشه و این احکام قانونی بیاد در وزارتخانه ها و مراکز کار همه تصدی پیدا بکنه و اجرا بشه تا حق مادر شاغل به جا آورده بشه.
بله.
و اینها هیچ کدوم به تنهایی نمیتونن این انتظار من مادر شاغل رو برآورده بکنن. یک زنجیره خدمت و تغییر نگرشه، همونطور که از دهه 1314 که خانم فرمان فرمایان اومد در قالب انجیو های فرنگی ارزش زن رو از مادری تغییر دادن، یواش یواش به خانم ها القا کردن در زمان پهلوی که شماها چرا 6 تا 7 تا بچه دارید، شماها باید به بدنتون برسید، به جسمتون برسید، به زیباییتون برسید. یواش یواش تغییر ذائقه دادن در جامعه اون روز. تا 90 سال در این زمینه با تغییر نگرش از طریق تهاجم فرهنگی، فضاهای مجازی و اجتماعی و سیستم های غرب زدگی کار کردن روی موضوع، همینقدر زمان میبره ما بخوایم این تغییر نگرش رو در واقع به صورت مثبت اعمال بکنیم. اینکه ما یک دفعه بتونیم این نتیجه رو بگیریم خب امکان پذیر نیست، اما اینو عرض بکنم، فقط 7-8 سال فرصت داریم و در پنجره جمعیتی قرار داریم و اگر ترمیم جمعیتی ما توی این 7-8 سال آینده به شکل جدی انجام نگیره، یعنی هر خانواده که قدرت باروری داره، یعنی هر خانم 15 تا 45 سال که مجموعا در سن باروری هستن و ازدواج کردن، اگر هر خانومی که ازدواج کرده است یک نفر به بچه هاش اضافه بکنه، ما قادر خواهیم بود این معضل پدیده سالمندی رو به یه نحوی حل کنیم. اگر تو این 7-8 سال دولت، مجلس، قوه قضاییه، تمامی وزارتخانه ها یاری نکنن، مشوق های بیرونی و درونی رو در اختیار تمامی خانواده ها و مادران قرار ندن، به طور قطع و یقین ما از سال 1410 به بعد در قهقرای جمعیتی وارد خواهیم شد. سیاه چاله ای که تصور اون میتونه یک زندگی تنهای فردی باشه که الان چند روزه در خونش فوت شده ولی کسی نیست که حتی جنازش رو پیدا بکنه، پدیده ای که در ژاپن به کدوشی معروفه. متاسفانه بیشترین تعداد افرادی که تنها زندگی میکنن الان در کشوری مثل ژاپن هست که دیگه تبدیل به یک پدیده شده، سالمندها میمیرن و کسی اونها رو پیدا نمیکنه. من میخوام به دولت بگم که اگر فکر میکنید آینده این کشور در دست شماست، باید طوری برنامه‌ریزی کنید که پدیده هایی مثل پدیده سالمند فراراهی، سالمند تنها، زندگی تنها در آینده برای کشور ما اتفاق نیفته. پدیده اتفاق نیفته که مادری علاقمند 3-4-5 فرزند داشته باشه اما فقط قادر باشه یک فرزند رو اداره بکنه، پدری که نتونه خرج بیش از یک فرزند رو بده، اینها همه باید مدیریت بشه و این مدیریت یک مدیریت کلان بین سیستمی، بین بخشی و زنجیره‌ای و همه اینها باید در سیاست گذاری کلان کشور همگام با سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری اتفاق بیفته. ما همه تلاشمون رو می‌کنیم و امیدواریم که بتونیم با یک فرایند سریع ولی دقیق با یک جمعیت پویا و سالم ان شاء الله این 7-8 سال آینده رو به سلامت طی بکنیم.
ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما.
متشکرم و تشکر میکنم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم، با شما خداحافظی میکنم خانم دکتر. شما برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ رو میشنوید با موضوع اشتغال زنان و فرزندآوری. اما میهمانانی که روی خط تلفن امروز همراه ما بودند، سرکار خانوم دکتر زهرا کوهساری، دکترای مطالعات زنان و معاون مرکز امور زنان سازمان فضای مجازی سراج، سرکار خانوم دکتر زینب آشری، عضو شورای مجمع ملی فعالان جمعیت و سرکار خانوم دکتر فاطمه محمد بیگی، نماینده مردم قزوین در مجلس، رئیس فراکسیون جمعیت و عضو کمیسیون بهداشت. اما خانم دکتر آشری، اگر موضوعی هست به عنوان آخرین مطلبی که فکر میکنید در خصوص موضوع برنامه هست میشنوید؟
ما حرف از سیاست ها زدیم، حرف از حمایت های دولت زدیم، حرف از خانواده ها، اشتغال و اینها گفتیم، اما من به عنوان حسن ختام میخواستم از یک تجربه زیسته صحبت کنم. به عنوان مادری که خودش شاغل هست و فرزند داره، 4 فرزند داره، خواستم بگم که روی صحبت من این بار نه با دولت نه با کارفرما، روی صحبتم با مادران عزیزی هست که شاید شرایطش رو دارن اما به سبب اون نگرانی یا ترسی که دارن مثلا اقدام نمی کنن برای این مسئله. خواستم بگم که واقعا تا چند سال اول شاید این بچه ها با هم حالا شرایط سخت باشه، اما الان که من نگاه می کنم بچه ها خیلی خوب میتونن همدیگر رو حمایت کنن، خیلی خوب میتونن با هم بمونن و اگر بچه من تنها بود شاید خیلی سختش بود توی خونه موندن که من برم به سر کارم برسم یا مثلا جایی باشم، اما الان با همدیگه هستن، با همدیگه همبازی هستن، کنار همدیگه احساس امنیت میکنن و خیلی خیلی کم به من مراجعه میکنن و من مطمئنم که حالا که فرزند آخر من 3 سالش رو رد کرده و تو 4 سال هست، میتونم برای یک ساعتی با خیال راحت برم به کارم برسم و برگردم. این هم به نظرم نکته بود که خالی از لطف نبود گفتم.
ممنونم از شما سرکار خانم دکتر آشری و وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
برنامه نقد امروز از رادیو فرهنگ تقدیم حضور شما عزیزان شد با موضوع اشتغال زنان و فرزندآوری. میهمانان ما امروز در این برنامه سرکار خانم دکتر زهرا کوهساری، دکترای مطالعات زنان و معاون مرکز امور زنان سازمان فضای مجازی سراج، سرکار خانم دکتر زینب آشری، عضو شورای مجمع ملی فعالان جمعیت و سرکار خانم دکتر فاطمه محمد بیگی، نماینده مردم قزوین در مجلس، رئیس فراکسیون جمعیت و عضو کمیسیون بهداشت روی خط تلفن ما و میهمان تلفنی برنامه امروز بودند. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و نظر همه شما عزیزان قرار گرفته باشه و از اینکه همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم و تا نقد امروزی دیگر بدرود.
لحظه های خوشی رو برای شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزومندیم با بخش نخست برنامه ها از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در 14 روز از فصل تابستان و ماه تیر سال 1400 خورشیدی در خدمت شما هستیم. امیدواریم که تا به این لحظه هر آنچه که تقدیم شما شد مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با رسیدن به ساعت